تفسیر فرمان مالک اشتر جلسه 24 تضاد حاکم و مردم دوم بهمن 1367
شیطان لعین رجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین بار الخلائق اجمعین و صلی الله علی سید الانبیاء و المرسلین و اشرف السفراء المقربین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین. در بحث گذشته مطلبی را مورد بررسی قرار دادیم که اون مطلب در حقیقت جوابی بود برای بعضی از سوالاتی که مطرح می شود و در حقیقت جوابی بود به یک بعد دیگری ها و تکساحتی ها که متاسفانه ایده‌ای مبتلا هستند. دیدیم که جمعی در این دنیا چنین می‌اندیشیدند که اگر اداره کنندگان جوامع، زمامداران و مدیران، معلمان و مربیان، اگر اینها خودشون در حد نصاب رشد و کمال باشند، محال است که جامعه را نتوانند به سعادت خود نرسانند. این را بعضی قطعی تلقی کرده بودند و متوجه نبودند که ما یک شرط لازم داریم، یک شرط لازم و کافی داریم. شرط لازم سعادت یک جامعه بودن زمامداران و مدیران و مجریان و هیئت‌های قضایی و فرهنگی بسیار والا، البته این شرط جای تردید نیست، اما نه چنان است که، یعنی تاریخ نشان نمی‌دهد که اگر این مقامات ولو در حد اعلای رشد باشند جامعه سعادتش تضمین خواهد شد. این نیست. انسان گاهی در مطالعاتش، در قضاوتهاش گاهی به افراط دچار میشه. بهترین دلیل بر این مسئله حکومت امیرالمومنین بود که ما با این که میدانیم در طول تاریخ از اون زمان که این مرد در عرصه تاریخ بروز کرده است، یک نفر نتوانسته است که این مرد اشتباهی بگیره، اشکالی بگیره و انزل رشد و کمال می دانیم در حد اعلای اعلای انسان است. با این حال اون 5 سال خوردهی چه گذشته است بر این نمیشه هرچود که سطحی نمیشه اینجاها قضاوت کرد. چطور شد تا اونجا که همونطور که در درس گذشته عرض کردیم، وقتی پیغمبر را در رویا دید گله کرد، شکایت کرد و حتی با خود اونها گاهی روبرو می شد، می فرمود که شما قلب مرا با خون و چرک پر کردید. ملعتم قلبی قیحا و شهنتم صدری غیوا. این در جنات همین امیده. اینها یک افراطگری ها و تفریطگری هاست که از یک مرد محقق شایسته کم حرفی بزنه. نه آقا، هر وقت اگر اونها درست شدن، بله، یک راه هست، اون این است که حکومت هایی که میخوان، زمامداران و مدیران که میخوان جامعه را طبق مطلوب خودشون بسازن، مسلم از خیلی قالب گیری در تاریخ زیاد بوده، آسان هم است و میشه، اما با اختیار چطور؟ بگوییم این انسان را یک اختیار آزادی هم به او بدهید در اون حدی که آزادیش مزاحم دیگران نباشد، آزادیش مزاحم آزادی دیگران نباشه، بگذارید راه برود خودش راه خیز را بگیره. به اجبارم نمیشه راه خیز را به مردم تحمیل کرد. هر وقت پای جبر آمد در کار، بدانید که در منطقه یعنی شا بسته است. یقینه یعنی ممکنه شما دست و پای یک نفر را بگید اصلا به جور متقید نشه. هر یازده مثلا مسکراس را که میتوانش بخوره نخوره، قتل نفس نکنه، دزدی نکنه، خیانت نکنه، حتی فرضاً شما از در علمی اینقدر پیشرفت کنید که حتی اینقدر تصرف کنید که این نیت بد هم از ذهنش خطور نکنه، جبریست، یک ریال ارزش نداره. این در منطقه ارزش ها نیست. و همیشه هم در تاریخ اون سیستم ها که خواسته بودن انسان را در یک سیستم جبری قرار بدهن و به اصطلاح هم سیاست و هم حقوق و قانون و هم مقررات و هم فرهنگ 100% پیش رو باشه و به مردم هیچ گونه آزادی داده نشود، این در تاریخ همیشه اگر چنین چیزی بوده است، این نتوانست از برای کمال آزادانه انسان ها قدم برداره. البته از کردم مزاحمت را می شود جلوش را گرفت، آقا مزاحم دیگری نیست، حتی انگیزه هایی میشه به وجود آورد که قدم یم برداره، ولی به شرطی که اون انگیزه حیاتی تلقی کنه، از ناحیه نیروی حیات تحریکات شروع بشه، یعنی حیات را برای اون طوری تفسیر کنن که بگوین آقا معنای حیات اینه و میشه این را از راه فلسفه ها و هنرها به انسان حیات را طوری معنا بکنن که انگیزه هایی که برای حرکت اون حیات در نظر میگیرن مقداری در خارج از قالب های جبری ساختش حرکت کنه، ولی همیشگی نبود. در منطق ادیان این آزادی که این ما شاکرن و این ما کفورا، این ناهدیناه السبیل، این ما شاکرن و این ما کفورا، ما راه را به او هموار کردی، ارائه کردی، یا شکرگزار می شود، مطیع می شود و یا کفران می ورزد. این وضعی که ادیان در نظر گرفته است، این برای این است که انسان خود با آزادی و اختیار رو به خیرات برود، رو به کمالات برود. از این جهت مسلم است که افراد خیلی کم خواهد بود. بحث ما امروز از این که شروع خواهد شد که اگر خداوند متعال عنایت کند این بحث را می‌خواهیم مورد بررسی قرار بدهیم. حتی ملتزمم نیستیم که در همین درسها مسئله به حل نهایی برسد، بلکه میخواییم که ضروری بودن بررسی مسئله را دوستان و صاحب نظران ما، حتی دانشجویان عزیز ما، جدی تلقی کنن، روش کار کنن. مسئله این آمدن گفتن که خیلی خوب، آزادی بسیار عالی، بسیار خوب، مخصوصا اگر مقصود از آزادی اختیار هم باشه، این جای تردید نیست. ولی اون تضاد درونی را چه کار کنیم؟ این تضاد درونی بگذاره این آقا را بیفته. فالهمها فجورها و تقواها. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و نفس و ما سواها. فالهمها فجورها و تقواها. سوگند به نفس و اون حکمت بالغه‌ای که او را به وجود آورده و تنظیم کرده و به او ارائه داده است انحرافش را، فجورش را و تقوایش را. یعنی در درون انسان ها همونجور که از بعضی از آیات دیگر و احادیث دیگر تقریبا به طور متواتر برمیاد که نفس اماره از یک طرف و اون نفس فطری اولی که موضوع علم نفس جدید اسلامی است که در همین دوران ما انشاءالله تکوّن پیدا میکنند این علم و امیدواریم انشاءالله مسائلی را حل کند که روانشناسی جدید به او بی‌اعتناس و علم نفس قدیم هم با تخیلات گذرانده است. ما در این نفس خواهیم دید، در این نفس که به طور کلی موضوع علم نفس جدید اسلامی است، خواهیم دید که مورد سوگند شده، قسم خورده شده به او و او دائما با یک نفس اماره که میاد جلو به عنوان مانع، این هی باید مقاومتش را نشان بده، جهش کنه و تا به بتوه قدمی برداره در این دنیا. این نزاع درونی ماست. ممکن است کسی بگوید که مسئله تضاد درونی از کی برای خود بشر روشن شده است، این تضاد درونی را داره؟ می توانیم عرض کنیم که این با این خب انبیای عظام سلام الله علیهم اینها در اون جهت که انسان را بیان فرموده اند، انسان اون چنان که هست، این مسئله تضاد درونی فرموده اند که شما دو تا نیروی درونی دارید که باید اینجا اون نیروی خیر را پیروز کنید بر اون نیروی شر. این هست، چون وقتی که قرآن که کتاب آسمانی ماست از گذشتگان خبر میدهد انسان را که مثل فرموده از خالق انسان ها به پیامبران همین، در کنار این یا به پیروی این دیده الهی در باری تضادی که در درون ماست، در یکی از کتاب‌های فلسفی بسیار گذشته 400 پیش از میلاد 380-400 اون محاوره اینطوریه، یه گفتگوی دیالوگی انجام گرفته است ما بین یک دو نفر از متفکران یونان. آتنی: آیا هر کس در برابر خود نیکی قرار می گیرد؟ آیا هر کس در برابر خود نیز باید چنان بیندیشد که دشمن در برابر دشمن بیندیشد؟ تعبیر خیلی تعبیر زیباست. ما در این باره باید اصلی دیگر را بپذیریم. پس سوال چه شد؟ آیا هر کس در برابر خود نیز باید چنان بیندیشد که دشمن در برابر دشمن بیندیشد؟ آقایان درست توجه کنید که سؤال ما چیست؟ کرینیاس: خوب گفتی ای مهمان عزیز، میل دارم تو را با این نام بخوانم، نه به نام مهمانی از فلان شهر. اکنون به آسانی خواهی توانست پی ببری که گفته ما مطابق با حقیقت است، یعنی هر کس دشمن دیگری است، چه در زندگی فردی و چه در زندگی اجتماعی، حتی هر فردی دشمن خیش است. این را اجازه بدید ما بعدا نظر خواهیم داد روی این مسئله. دشمن نیست، یک مثل این که مطلبی دارد ایشون: این جهان جنگ است کل، چون بنگری ذره ذره هم شدیم با کافری. اونجا جنگ نخواهیم گفت، اونجا خواهیم تعبیر کرد که دنیا دنیای تفاعل و به هم خوردگیست، نه این که من الان دارم با تو روی تضاد میشم میرم تو را از بین ببرم، این مفهوم نیست. مغلوی اونجا کلمه جنگ را دست به کار برده، این صحیح نیست. اینا میرسه اجاز بدید. آتنی چه گفتی؟ آری دوست عزیز، پیروزی بر خود بهترین پیروزی هاست. بله، شما نمیگوید انبیا کار فطری را، فطرت بشر را بیان کردن؟ نه، فطرت بشری سیگه. بزرگترین پیروز در این تاریخ کس که بر خود پیروز باشد، این یه مسئله فطریش. 1400 سال پیش باشه، 2000 سال، 5000 سال، همون نفس فطری اولیست که وقتی درست در باری خود فکرت خواهد دید که آقا جان در درون یه دعوای هست، شوقی هم نبردارم نیست، هست دیگه. بله، نه فقط شما ممکنه مغلوب بشید و خیال کنید تضاد برداشته شد، آدم گاهی شکست میخوره اینجا ها؟ نه اصلا دیگه حالت تضاد نیست که بسر رهبریش کنه، در خیلی آشم میره منتهاش. در زمان شعید یه نفر آمد به شعید بس کرد که یا شعید تو فرمودی که اگر کسی گناه کنه گرفتار میشه، بدبخت میشه، من یک عمر است دارم گناه میکنم ویکتوری نشده. شعید گفت ویکتور نشده با این وضعت که به کلی تخدیر شده و نیک و بد رنگش را برای تو باخته است. نمیفهمی در دروته چه شده است؟ نمیفهمی؟ این تضاد را عرشبت تخدیر شدن و تضاد را نادیدت گرفتن، غیر از این که تضاد را توجیه کرد و معالجه کرد، این تضاد را توجیه درست کرد و پیروز در آمد. این آقا در ادبیات ما پره، در منابع اسلامی که ادبیات ما کاملا تحت تاثیر او بوده، چه ادبیات فارسی ما چه عربی ما، این مسئله هست که اگر کسی در این عرصه هستی به خود پیروز نشود، هر چی بگوید من هر شود که قدری در دروغ میگه، پیروز نشود، قالب زندگی او تحت جبرهای حقایق جبرنما و حقایق خود طبیعی با خواهد بود. خب بهترین پیروزی هاست، آری دوست عزیز، پیروزی برخیشتن بهترین پیروزی ها، و از پای در آمدن در برابر خیشتن ننگین ترین شکست هاست. بله بله، از پای در آمدن، بله. خب خب دیگه حالا، خب دیگه حالا که زانو در آمده است، این صدای شکست درش. خب دیگه حالا چی؟ داری اشتباه میکنی، دروغ میگی، تو الان داری قانون میشکنی، تو الان داری صد میشکنی، تو الان داری برای توجیه موقعیت خود هزاران حلقه های زنجیری اجتماع رو داری به هم میگنی. چی چه خب دیگه؟ تا خب دیگه تضاد حل میشه؟ و از پای در آمدن در برابر خیشتن ننگین‌ترین شکست هاست. آقا بار دیگر عرض کنم، یه چیزی بدید به بشر بعد ادعا کنید روی خودش رو نگه دارد در تاریخ، این داره یه چیزی میگه، این میمونه و مونده. الان در بس ما تشواهده میشستی میشه، درست هست یا نه؟ نمیشه که با های هو جا جنجال فلان از تاریخ توقع داشت. آقا بعدی ما میخواییم در تاریخ رسوب کنیم، نمیشه آقا، نه نفت نیست. شما مسئله نیست، البته ممکنه تحت تاثیر انبیا باشن اینها، چون من ایده از اینها دیدم که نام حضرت موسی را بردن و به نبوت اسم بردن، بله بله اینها من دیدم، منتهاش اگر در تحت تأثیر و جاذبیت پیامبران ایزام مثل رو گفتن، چه بهتر، چقدر قشنگ فهمیدن، چقدر زیبا پذیرفتن و چقدر خوب تبلیغ کردن، بیان کردن، و اگر هم با نظر به فطرت خوب گفتن، چقدر عالی فطرتشون را بر ما بیان کردن، و شکست در برابر خیشتن ننگین باطنی شکست هاست. بله، و انسان اگر در برابر خود شکست خود بخورد، پیروزی های دیگرش بدترین شکست هاست. همین دلیل روشنی است که بر این که هر کسی با خیشتن در جنگ است. آتنی عجب، بگذار مطلب را از دیدگاهی دیگر بنگرید. گفتی هر کس یا بر خود پیروز می شود یا در برابر خیشتن از پای در می آید. آیا همین سخن را در مورد یک خانه، یک آیله شکست می خورد، یک آیله پیروز می شود، یک روستا ممکنه به خود پیروز شود، یک روستا، جامعه یک روستا از خود شکست بخورد، یک شهر نیست، ما هم می توانیم امروز دودمان بشری را مطرح کنیم، اضافه کنیم ای آتنی، امروز اگر اینجا بودیم گفتیم و تمام جامعه بشر، چون شده یک خانه، شده یک روستا، شده یک شهر، میتوان گفت که اینجا سوالیست به جا. این وضع در شهرها و کشورها بارها روی میدهد. اونجا که نیکان و شریفان بر توده مردم یعنی بر بدان و فرومایگان پیروز شوند، حق داریم بگوییم اون شهر یا اون کشور بر خود پیروز شده است و اون را به این علت بستاییم. اگر وضع به عکس این باشد، خلاف این را خواهیم گفت. قوانین افلاطون، ترجمه آقای محمد حسن لطفی، از صفحه 9 به تا 10 خورده ای یا 10. مثلا خب بنابراین انبیا درباره این تضاد چه گفتن؟ انبیا آمدند خوب بیان کردند، توضیح دادند که در درون شما منتهاش، حالا اون انشاءالله بعد بحث میشه که اون دشمن از کجا شروع میشه. اونی که خدا آفریده است و نفس و ما سواها است و نفس و ما سواها به قدری مقدس است که جای سوگنده. و این که و نفخت و فیه من روحی، از روح هم در او دمیدم، یعنی اینقدر اون روح دمیده شده شرافت و کرامت دارد که خدا به خود نسبت داده است. و همچنین این نفس نفسیست که یکش را مساوی همه قرار داده است. و من عجب زادک کتبنا علا بن اسرائیل این نهو من قتل نفسم به غیر نفس او فساد فی الارض فکعنما قتل الناس جمعا و من احیاها فکعنما احیا الناس جمعا. همین است که می فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، اگر خود این بدست و شرست کردمنا نمیشه، این کردمنا نیست. و این نفخت و فیه من روحی، اون روح را که از نظر تشریف خدا به خود اضافه کرده است، این به نفسی نسبت داده شده است که قداست داره. اینا بعد انشاءالله بحث خواهیم کرد. از ذات این در نمیاد که خورنده خود باشد اون دشمن. اون دشمن از ذات این نفس بر نمیاد، اونی که بعد شروع میکنه گلاوی شدن و حتی میتواند عقل و اندیشه و تجسیم و تفکر و تداعی معانی و همه را در استخدام خود قرار بگیره، همون نفس. این از کجاست؟ الان به طور خلاصه عرض میکنم، بعد انشاءالله در باهاش بعدی به تحقیق بیشتری خواهیم داشت. این اون خود طبیعی است که در تمام جانداران هست، این خود طبیعی است که مهار که نشه، چون همینطور یا در عرض یا در شعاعی دور از اون نفس خود طبیعی کار خود انجام خواهد داد، چون زندگی طبیعی آدمی را همون خود طبیعی داره اداره میکنه. خود طبیعی از این کلمه را هم همه به کار میبرند در مقابل خود ایدئال و در مقابل خود اعلا، که اون خود طبیعی این اگر درون را مالک بشه، هر چه پس بزنه از اون به اصلاح خاکریزی های خود نفس مورد قسم، خودمون نفس اعلا، که من اسمشا عرض میکنم نفس فطری اولی، نفس فطری اولی، این هر چه بیش بره تورم خود طبیعی بیشتر و قدرت او عالی تر میشه. نفس اماره در میدان شون که یک تازی کردن، تضاد ما بین اون نفس اماره است و اون نفس فطری اول که اون بزرگ شده خود طبیعی است. و اگر در میدان تضاد این من غالب شد، اون نفس، نفس شریف، نفس فطری اولی که مورد قسم خداوندی است و هر شبت که مورد نفخ روحه، اگر اون پیروز شد، خود طبیعی یا فقط کار خود انجام میده و اون مدیریت بعد طبیعی شماست اداره میکنه. اما اگر بخواد تورم پیدا کنه، میدان نفس را بگیرد، تعقل، اندیشه، اراده، هر چی که به عنوان ابزار و وسیله کارش از دست اون نفس شریف میگیرد، در انتخاب در اختیار خود قرار میدهد تا سقوط ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم تا اونجا هم پیش میبره. این تضاد هست، این تضاد در که منکر شد. حتی در این که این تضاد در درون ماست، بعضی ها شاید گمان کنند که بنابراین ما چشم از یک سعادت حیات اجتماعی باید بپوشیم، به جهت این که در ذات خود این انسان مسئله تضاد مؤثر هست و زندگی او را مختل میکنه. این قطعا تسلیت هست برای رکود آدمی، تسلیت دلداری است. تاریخ بشری، این همه عظما، این همه اولیا غیر از انبیا، این همه حکما، این همه انسانهای بزرگ، البته یه اشتباهی که ما داریم آقایان اینه، اون این است که غالبا نمره ما مابین صفر یا صفر یا 20. آقا 10 هم داریم، ما 12 هم داریم، ما 6 7 8 هم داریم، همش یا صفر باید بدیم یا 20. لذا تمام مسائل ما با مشکل دچار میشه. 17 داریم، 16 داریم، 15 داریم، و این هم یقین بدون از صفر که بالا بره، بلکه در تضاد این شخص پیروزی نصیبش شده. همین که از زیست آمد بالا، ولو یک به اضافه یک، از اون به اضافه یک این مرد معلوم میشه این زن یا مرد، هر کس، این جوان، این پیر، این میانسال، این عالم، این جاهل، معلوم میشه وقتی یک قدم برداشته است از اونجا مکشه که بیستی که بوی بی‌نهایت میدهد، با این که رقم دوست و پرشم صفر است و ما به اون میگیم بیست، ولی بعد طعم و بوی بی‌نهایت میدهد. این گیر ما اینجا، اگر ما حد متوسط ها را بشماریم، من میخوام از بگم اکثریت از یک جهت در خوب هاست، اکثریت مقصد اگر در بگیریم که اونها هم اگر ترم تربیت های خوب بدادشون برسه، تلفات ما اینقدر نخواهد شد. منتاش اصلاً یک دفعه شما میخواید از اون خوب، مخصوص اون سلمان فارسیه، اویس قرنیه، مالک اشتره یا بالاتر، بل اونا این کنم خیلی از اونا استثنایی هم میشه گفت استثنایی، نشد که استثنایی هم نیستن، اقلیت هم در تمام دوران ها. حقیقت این است که فضای تاریخ را همین ها قابل تنفس ساختن. یه عبارتی باری میخایل نجم است که در اول در مقدمه امام علی صوت العداله علی شل نقل شده است، تعبیر قشنگی داره، میگه اگر این انسان ها که کم و بیش خود را از لجن کشیدن بالا و در ردیف خیلی بالا امثال علی نبودن، بشر از مدت ها قبل پرچم سفید تسلیم به مرگ را برافراشته بود که ای مرگ ما را بگیر. تو واقعا اینطور که همه انسان ها مقلد اپیکور باشند، خیره از شود چیه مال جبران خلیل، یا جبران خلیل خیلی تعبیر قشنگی داره که دیگه که اشعاری داره در با من صحبت کرده با من خودش، یا نفس و یا نفس، بعد دیگه که لولا مسمعی فی الخلد ما کنت اعی لحنا تغنیه الدهور بل کنت عنها حاضری قصرا فیغدو واهری سرا تواریه القبور. ای من، اگر طمع و امیدی به ابدیت نداشتم، من همین الان زندگی خودم را جلوشان میگرفتم، میرفتم زیر خاک و هیچ وقت گوشم به آهنگ بی سر و ته هستی بده کار نیست، نمیخوام گوش کنم. از اینها شما خیال هست یکی دوتا بودی، حالا آقا خیلی زحمت کشیدند و لطفا 20,000 آبگوش میده برمودند، 20,000 هم نمیده، 7,000 کاسه آبگوش را دارن میده میفرماین در این دنیا، یه 400-500 بسرم گماش، یه میدارم هی 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 بخنده. جواب شد آقا برای این دارد ترا، من دارم همه بشر برای این کار میکنم، این طور نیست. منتهاش اشتغالات صنعت یک مقدار این قضیه را پوشش گذاشته روش، یه خود پوشانده. اگر یه مقدار انسان را به حال خود بگذارن بگن آقا بفرمایید در کجایی، قطب نمای وجود تو الان کجا را نشان میده بفرد ببینم از کجا رد شده این، در کجا هستیم، به کجا میخواییم رد شیم، با یک کلمه نمیدانم میزنه کاسه رو کجا میشتنه. چی میگه شما با یک کلمه نمیدانم؟ ای واقعا سوال جدی مطرح نمیشه بر اولاد آدم مطرح بشه میشتنه خودشا. بس خلاصه تعبیرشون خیلی تعبیر عجیبیست و این سخنیست که به قول چیز گفت شاید هزاران نفر بزرگ و در جوامع دارن که جانا سخن از زبان ما میگویی. لولا مسمعی بالخلد ما کنت اعی لحنم تغنیه الدهور بل کنت انها حاضری قصرم فیغدو ظاهری سرم تواریه القبور. حتی در بیت بعدی میگوید اگر اون اندوهای مقدس درباره این که یا در تضاد درونیم من پیروز نشدم یا جهالت و فقر جوامع دنیا، اگر اون غم مقدس نبود حتی زندگی به یک لحظه هم نمیازید. خود اون غم مقدس برای ما سرمایه بقاست. تعبیر خیلی تعبیر عجیبیست. چه لذت بار است اون غمی که، چه لذت بار است اون غمی که در مسیر کمال انسانها فضای درون آدمی را اشغال کند. ندهی اگر به او دل به چه آرمی باشی، نگذینی ار غم او چه غمی گذینی باشی. یا در اون بیتی از سعدی، آب حیات من است خاک سر کوی دوست، گرد و جهان خرمیست ما و غم روی دوست. واقعا خود اون غم هم خودش مسئله ایست، دیدیاز هم اون غم مشغول کرده، چون عظمت با عظمته. یعنی در فکر انسان ها بودن، از این که در فکر انسان هاست خود مایه حیاتی برای خودش ذخیره کرده است. و متاسفانه ایده غیر از خود را نمی‌بینند. به در یکی از اشعار بعضی از بزرگان مثل خیلی قشنگ داره، میگه که در کنار اون جایگاه بلی دستشوری یه چند قطره از بول ریخت است و عرشبت کاهی هم روی اون قطرات بول این طرف اون طرف میرود، پشه روی اون کاه میشسته با حرکاتی که در امواج اون دو سه قطره پدید هست. میگه منم کشتی بان و این از کشتی وجود، این هم دریای هستی. اغلب اگر در اون تضاد انسان پیروز نشود همین است که غیر از چیزیه نیست. منتاش حالا مال این یه خورده بزرگ نماست، یه مقدار مثلا نمایشش بزرگه، بله دستشوی نیست، یه مثلا جا کشوری مثلا که منم ارشد اون کشتیبان و این از کشتی و این هم اقیانوس بی کلام هستی، هیچ که بعد مطمئن برسیم. برگردیم مسئله تضاد. اعدا عدوک نفس کلتی بین جنبیک، عدوی خانه خنجر تیز کرده، تو از خشم برون پرهیز کرده. اون دارد که یکی از زخاد و عباد در سخونش نشسته بود، سرصدای پای اسبها و تب و شیپور و کرناش رو شد، آمد از پنجره در را باز کرد، دید ایدهی دارم میرم به جهاد، دید از درون یه صدای آمد که پرخیز یالا بلند شو جهاد، با مسلمان ها برو به جهاد برای دفاع از جامعه. دید خیلی هم که سرصدای عجیبیست و خیلی داره شلوغ میکنه، این که صدایی که از اینجا میاد، خب ببین چیه، اول ببینم از کیه بعد شروع کنم به کار، برم مثلا پوتین ها را بفروشم و عرشبت که شمش را بردارم. درست گوش دیاد داد، دید نفسه، همون نفس اماره خودمون ها، ماشالله ماشالله، دید اونه، رفت ببینم تو و جهان؟ از کجا؟ چه میگویی؟ مقصودت از این 60 سال تو من رو پدر مادر آوردی؟ اگر دشمن من تویی؟ کدام جهاد؟ چه میگی؟ باید بگویی که غرضت چیه؟ حرکت نخواهم کرد. دید باز هی نهید میزن. آقا نخیر، تو نباید از مسلمانان عقب بیفتی، تو نباید از جام خود کنار بکشی. یالا را بیفتی خیلی قوقات، خیلی. با همین تا علت شای من نگی تکنم خود، تو بگویی برو به زحمت بیو، به مشقت بیو، برو از شوکی خودتا بکشتم بده و نظرم اصلاح توست. قسم میشه من باور کنم 60 سال من در براتو شکست خوردم، دائما تو پیروز بودی بر من، تمام خیرات رو از دستم تو گرفتی، تمام اندیشه هایم را تو به خیانت مبدل کردی، تمام نیروهایم را مسلک کردی. مقصود چیز این که نفس از درون میگوید که حالا چه با اخلاص پرسیدی؟ علت چه بگویم؟ من بلند شو بریم در میدان جنگ، یه تیری یه شمشیری که خود به این مثلا اینجای دست است، وقتی که تو بازار تو کوکم میروم این طرف هم آجی رو میگرم که مردم ببینن اینجا تیر خورده. گفت نگفتم؟ نگفتم منظورت رو بگو ببینم چیه؟ نشست رو گفت خداحافظ، بذار برم. این به جهاد نمیره، این برای تجارت داره میره، این برای شغلت پرستی داره میره، این برای این است مردم به من نگاه کنید، خواهش میکنم به من نگاه کنید، این برای این داره میره. حقیقت این است که همینطور که در این کلام دیدیم، ما پیروزی برخیشتن بزرگتر پیروزی هاست. چی بود دیدم؟ درباره امیرالمومنین علیه السلام یک جمله ای داشت، او میگفت که درباره این مرد بزرگ هر بزرگی حرف زده است، هر کس که درباره این مرد، این مرد بزرگ مطلبی گفته است، قطعا خود او بزرگ بوده است، بزرگ شناس بوده است. او بینیوم باشد که او بویی برد، بوی او را جانب کویی برد. من هم یک مطلب درباره اون بزرگ بزرگان عرض می کنم و اون این است که این مرد بر خود پیروز بود، مالک خیشتن بود، نظامی توان گفت مالک هستی بود، مالک برخیشتن، مالکیت برخیشتن. خب آیا می شود که این تضاد را ما پیروز شویم؟ بعدی این که داریم نسبی پیروز می شویم، معلومش که پیروز می شویم. یه مسئله ایست دیگه. آقا دو ضرب در دو با همون واحدهای مقرری که بگیم، دو مقصود دو تا همون واحد قراردادی مونه، اون دو هم اون ضرب در هم علامت این است. این نمیشه گفت که به طور نسبی 4 می شود، این ندیگه به طور مطلق. اگر مقصود از واحدها اینه، این دیگه همشه 4. در اینجا اگر گفتیم ما که شده است ایده‌ای در این تاریخ بسیار بسیار به درجات بالا رسیدن در پیروزی در سلطه بر این تضاد و توجیه این تضاد، اگر دیدیم این ریاضی نیست، میشه 2 ضرب 2 نیست، اگر دیدیم قدم را گذاشت به بالا، بیس را از 0 زد به بالا، از به اضافه 1 شوشه داره میره بالا، معلومه که میتونه بره دیگه و بره تا 20ش تا هر نمره قرارداد که برای حد اعلا در نظر گرفتید. خود این گفت بهترین دلیل بر امکان شی وقوع شی است. اگر چنین واقع شود، من که چنین چیزی امکان داشته است، به اضافه این که تاریخ خبر از انسان ها به ما میدهد، خبر از گذشت ها میدهد، خبر از عظمت های بزرگی میدهد. حقیقت این است که اگر از تاریخ ما وجود اینها را منها کنیم، ما دیگر برای خواندن در تاریخ اصلا مطلبی نداریم، حرفی نداریم. شما دقت کنید، مثلا یه تاریخ را باز کنید، میخونید به یک نفر که یک عظمتی از خود نشان داده است، تمام چشمون دنبال اوست در اون صفحات، آه کجا رفت، چه شد، ها اون چجور شد، همین طور تمام برای شما. اگر اون نویسنده تاریخ هم قهرمان داستانش اون نیست، ولی برای شما حالت قهرمانی داره، بگن یک مقدار عدالت ورزیده، یک مقدار در تضاد حاکم بوده. خب احادیث که این آیه را بخونم برای انشاءالله بمونه برای درس بعدیمون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما عبر و نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي. حضرت یوسف عرض کرد من نفس خودم را تبرئه نمی کنم، با اون عفتی که یوسف به خرج داد، با اون عظمتی که یوسف به خرج داد و واقعا اون گونه که او بر خود پیروز شد و برای پیروزمندان برخیشتن واقعا سمبولی شد، پرچمدار قافله پیروزمندان برخیش، این یوسف شروع کرد در اتاق دویدن. الله اکبر، خدایا چه آفریده ای. شروع کرد دویدن، درها بسته بود، تواریخ اینطور میگوید، برکه وقتی شروع کرد جدی دویدن خدا لطف فرمود از درها باز شد، که وقتی از در عبور میکرد اون زن مصر از پشت پیراهنش را گرفت و کشید و چه پیراهن پاره شد. مقصود این است که گرچه رخنمیز در عالم پدید، خیره یوسف وار میباید دوید در پیروزی برخیشتن. بزرگترین عامل این دویدن هاست و جلوگیری از این که مبادا یأس مسلط بشه. لذا خداوند متعال کمک خواهد کرد، همون خدایی که مسیر ما را از سنگلاخ تضاد قرار داده است، اون خدا عقل را، انبیا را، وجدان را برای ما وسیله حل تضاد قرار داده است. انشاءالله در درس بعدی همین را تکمیلش خواهیم کرد. با این آیات خداوندی پروردگارا ما را در این تلاطم و طوفان تضاد درونی پیروز بفرما. خداوندا پروردگارا راضی مباش ما بندگان ناتوانت در مقابل خودمون به شکست ننگین دچار بشویم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.